ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از نگرانی ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در حالی که تحقیقات در مورد حادثه خاشرود نیمروز ادامه دارد، خانواده قربانیان این حادثه خواهان عدالتند. کشته شدن یک کارمند محلی کابل بانک در غزنی و کشته شدن دو زن در ولایت بلخ و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. خانواده قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواهان تامین عدالتند و از حکومت می خواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در حادثه خاشرود که ده ها شده در اثر حمله هوایی نیروهای افغان رخ داد، دو روز پیش حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. هیئت تعیین شده برای بررسی این رویداد هنوز به محل رویداد نرسیده است. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی دستور داده تا این حادثه به گونه همه جانبه مورد تحقیق قرار گیرد. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، بر رادیو آزادی گفت:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که این حادثه امروز هنگام تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار به سوی یک رینجر قول اردوی شاهین صورت گرفت. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، تایید کرد که موتر کارمندان زن قول اردوی شاهین در سیراهی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفته است. آل همچند خبری از جهان. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. FBI خبرنامه را که بر رسانه های امریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کنگرس پلان شده باشد. در اکثر ایالت های امریکا به غیر از واشنگتن دی سی، پایتخت امریکا، حمله سلاح قانونی است. در خبرنامه FBI آمده که این تظاهرات شاید بین 16 تا حداقل 20 جنوری برا افتاد. این در حال است که تدابیر امنیتی در واشنگتن دی سی به دنبال خشونت های هفته گذشته در کنگرس شدت یافته است. در تهاجم بر ساختمان کنگرس 5 تن کشته شدند. این حادثه بعد از آن رخ داد که ترامپ با ایده های بی اساس تقلب حامیانش را برافروخته بود. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. این انتقال چند روز پیش از آن آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در این کشور صورت می گیرد. به گزارش آژانس DPA، اولین معموله واکسین کوپ شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دیلی و 12 شهر دیگر شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین با زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتک در حیدرآباد به شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند. هند بعد از امریکا بیشترین مبتلایان به کرونا را دارد. بیش از 10 میلیون تن در هند به کرونا مبتلا شده و شمار قربانیان به بیش از 151 هزار تن می رسد. و در خبر دیگر مربوط به کرونا می شنوید که سازمان صحی جهان هشدار داده با اینکه کشورها برنامه‌های واکسیناسیون ضد کرونا را سرعت بخشیدند، ولی بعید به نظر می‌رسد که مسئولیت جمعی امسال به میان آید. سومیا ناتان دانشمند ارشد این سازمان دیروز گفت با اینکه واکسین حفاظت آسیب پذیرترین افراد را آغاز کرده است، ولی نمی توانند به کدام سطح مسئولیت گروهی در سال جاری میلادی دست یابند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. نگرانی ها از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی، مخصوصاً حادثه اخیر در ولایت نیمروز. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
به مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادن که رویداد را بررسی همیشنی بنا بوده و افزایشان را به مخامی علی ریاست جمهوری شریک سازند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در سال 2020 صدها هزار مهاجر افغان به وطن برگشتند. یک مقام این وزارت گفت
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود 850,857 تن برگشت کرده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد این که FBI در رابطه با اعتراضات مسلح پیش از تحلیف رئیس جمهور منتخب در این کشور هشدار می دهد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت تعیین شده برای بررسی رویداد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز هنوز به محل رویداد نرفته است. در این حال خانواده قربانیان این رویداد خواستار تامین عدالت شدند و از حکومت میخواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. توجه کنید به این گزارش.
میرحسین از نزدیکان عبدالقادر، کسی که خانهش در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شده و گفته شده که 18 عضو خانه او کشته شده است. میرحسین به رادیو آزادی گفته که ساعت 12 شنبه شب خانه عبدالقادر 70 ساله در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد. به گفته او در این رویداد به شمول خود عبدالقادر 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسین گفته که از این رویداد تنها دو پسر عبدالقادر زنده مانده، اما به گفته او آنها نیز زخمی شدند. او در این مورد گفت میرحسین افزوده است که از این رویداد 3 روز می گذرد، اما هنوز به گفته او هیئت حقیقتیاب به محل رویداد نرفته است. میرحسین گفته که این رویداد بسیار دردناک است و عدالت باید در این زمینه تامین شود. در همین حال دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این رویداد به گونه همه‌جانبه و بی‌طرفانه بررسی می شود. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهوری به مسئولان در ولایت نمروز هدایت داده که به خانواده های قربانیان به زودی رسیدگی کرده و زخمیان را درمان کنند. در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از احتیاط کار بگیرند. او در این مورد گفت:
به مسئولین ولایت نمروز هدایت دادن که هرچی عجل به خانواده های شهدا رسیدگی نموده، مجروحین را تداوی اساسی نمایند، ارگان های امنیتی و دفاعی رویداد را بررسی همه‌جانبه نموده و یافته هایشان را به مقامی عالی ریاست جمهوری شریک سازند.
در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از حکومت افغانستان درخواست کرده که این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. تلفات غیر نظامیان همواره در افغانستان یک دغدغه بوده که اعتراض‌ها و انتقادهای را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز پیش از این گفته که بمباردمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از عوامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور است.
زندگی
اینجا مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور می گوید که در سال 2020 میلادی حدود بیش از 850,000 مهاجر افغان به وطن برگشتند. مسئولان در این وزارت میگویند شیوع ویروس کرونا سبب شده که کتله عظیمی از مهاجران در کشورهای همسایه به گونه داوطلبانه به وطن برگردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
محمد جمعه پس از 14 ماه کار و زندگی قاچاقی در ایران با شیوع ویروس کرونا بیکار شد و از ترس مبتلا شدن به این بیماری در کشور همسایه به گونه داوطلبانه از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور بازگشت. او که باشنده اصلی ولایت هرات است میگوید فقر و بیکاری مجبورش ساخت که به گونه غیر قانونی به ایران برود. به باور او اگر فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود بسیاری کشورشان را ترک نمی‌کنند.
ما به خاطر همین کرونا برگشتیم. در ایران مثلا ما گفت شما افغانی ما را تحویل نمی‌گرفتند، به خاطر همین ما از ایران برگشتیم. یک تبله ازم می‌داشتیم مثلا اونجا تو بیمارستان ما را تحویل نمی‌گرفتند.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال 2020 میلادی بیشترین بازگشت کننده را از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور داشته است. بیش از 850,000 در یک سال اخیر به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از کشورهای یاد شده به کشور برگشتند که ایران با بیش از 831,000 بازگشت کننده افغان در یک سال اخیر در صدر است. عبدالباسط انصار مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود یعنی 850,857 تن برگشت کرده به طور مجموعی، به تعداد 8223 تن از پاکستان هست، از کشور ایران 831,698 تن برگشت کرده، از کشور ترکیه 10,624 تن برگشت کرده و از متبقی کشورها 314 تن که به طور مجموعی 850,858 7 تن میشه.
در این میان برخی نهادهای کمک رسان بین المللی چون دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM در قسمت فراهم آوری سهولت های بازگشت به مناطق اصلی و ایجاد زمینه کار به بازگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. نادر فرهاد مسئول مطبوعاتی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای هر فردی که به گونه قانونی بخواهد به کشور بازگشت کند $250 آمریکایی از سوی این دفتر کمک میشود.
در قسمت ادغام مجدد ما برنامه‌های مشترکاً با وزارت امور مهاجرین داریم که کسانی که در مناطق در بیشترین مناطقی که عودت بلند داره برنامه های ادغام مجدد داریم، به این معنا که برای خانواده ها کمک های صورت میگیره که اونا بتانن مدغم شن در اجتماعاتی که زندگی میکنن. ما بیشتر از 2000 نفر در سال روان کمک کردیم که بازگشت بکنن.
با این حال هنوز هم کتله عظیمی از شهروندان افغانستان هستند که مهاجرت و زندگی در غربت را به بازگشت به کشورشان ترجیح می دهند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ایران و پاکستان هر کدام در حدود 2.5 میلیون افغان را در خود جا دادند. بیکاری و ناامنی عمده ترین دلایل مهاجرت افغانان به کشورهای بیرونی به خصوص ایران و پاکستان است و هزینه بلند سفر از راه قانونی باعث شده که بیشتر جوانان با وجود راه‌های دشوارگذر تن به سفر از راه‌های قاچاقی دهند.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
فابریکه دولتی اسپینزر قندوز امروز فعالیتش را دوباره آغاز کرد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان به رادیو آزادی گفت این فابریکه با سرمایه گذاری $120,000 آمریکایی پس از 25 سال دوباره به فعالیت آغاز کرده است. آقای احمدی میگوید فابریکه اسپینزر قندوز در 24 ساعت 10 تن روغن تولید میکند و در کنار تولید روغن کنجد، پنبه دانه، زغر، کنجاره و صابون هم تولید میکند. مقام ها میگویند این فابریکه تولیدات خود را بر علاوه قندوز با ولایت دیگر هم به فروش می رساند. فعالیت های فابریکه تولیدی اسپینزر قندوز که سالها بدین سو متوقف بود با خرید پنج پایه ماشین از ازبکستان فعالیت این فابریکه دوباره آغاز شده و حالا برای 50 تن زمینه کاری هم فراهم شده است. نمایشگاه بین‌المللی گسترش و رشد تجارت امروز در کابل افتتاح شد. عبدالهادی فرهنگ رئیس عمومی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه برای 3 روز برگزار شده است. در این نمایشگاه در 200 غرفه محصولات مختلف افغانستان به نمایش گذاشته شده است. مسئولان میگویند برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای بازاریابی محصولات افغانی بسیار مؤثر واقع می‌شود. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. پلیس فدرال آمریکا از احتمال اعتراض‌های مسلحانه در سرتاسر ایالات متحده در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب هشدار داده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اعتراض‌ها شاید در تمامی 50 ایالت آمریکا و ساختمان کنگره ایالات متحده طرح‌ریزی شده باشد. در تقریباً تمامی ایالت‌های آمریکا به استثنای پایتخت واشنگتن دی سی حمل سلاح قانونی است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های آمریکایی با نقل از اداره تحقیقات فدرال FBI از وقوع اعتراض‌های مسلحانه از 16 تا 20 جنوری خبر می‌دهند. در خبرنامه FBI آمده که اعتراض‌ها در مراکز تمامی 50 ایالت و ساختمان کنگره مرکزی در واشنگتن دی سی طرح‌ریزی شده است. هفته گذشته شماره از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه 5 تن کشته شدند. اف بی آی میگوید معلومات را دریافت کرده که اگر ترامپ پیش از پایان دوره کاریش در 20 جنوری از قدرت برکنار شود، یک گروه خوان تهاجم بر محکمه های ایالتی، محلی و همچنان ساختمان های اداری شده است. شبکه های تلویزیونی ABC و CNN گزارش دادند که این گروه می خواهد تا در جریان روز تحلیف جو بایدن بر ساختمان های دولتی در تمامی ایالات متحده هجوم آورد. دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا می گویند اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و کابینه با استفاده از صلاحیت قانونی دونالد ترامپ را پیش از پایان دوره کاریش از قدرت برکنار نکند، آنها رئیس جمهور ترامپ را در این هفته استیضاح خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه گفت که از یاد کردن سوگند در 20 جنوری در بیرون ساختمان کنگره هراس ندارد. مراسم تحلیف رئیس جمهوران آمریکا بیشتر در این محل برگزار می شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف بایدن اشتراک نمی کند. تصمیمی که رئیس جمهور منتخب از آن حمایت کرده. در عوض مایک پنس، معاون رئیس جمهور می گوید که در مراسم حلف وفاداری جو بایدن اشتراک خواهد کرد. با پخش هشدارها در مورد وقوع اعتراضهای مسلحانه، دونالد ترامپ اواخر دیروز اعلامیه اضطراری را صادر کرد. این اعلامیه به وزارت داخله و اداره مدیریت اضطراری فدرال آمریکا اجازه می‌دهد تا هنگام نیاز با اداره‌های محلی هماهنگی داشته باشد. اعلامیه تا 24 جنوری نافذ خواهد بود. همچنان گارد ملی آمریکا اعزام حدود 15,000 نیرو را برای مراسم تحلیف جو بایدن تایید کرده است. انتظار می رود این مراسم چهارشنبه آینده برگزار شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تقابل میان حکومت و پارلمان و افزایش قتل‌های هدفمند در کابل و برخی ولایات از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح تقابل میان حکومت و پارلمان را به زیان هر دو می‌داند و تأکید می‌کند که این مسئله مشکلات را بیشتر می‌سازد. در سرمقاله آمده است جنجال‌ها میان ولسی جرگه و حکومت روی برنامه‌های دسترخوان ملی و میثاق امنیتی به میان آمده است. نویسنده نگاشته است هرچند نمایندگان جرگه با این برنامه‌ها مخالفت کردند و به آن رأی مثبت ندادند، اما حکومت به انتقادهای پارلمان توجه نکرده و این برنامه‌ها را آغاز کرد و این مسئله خشم ولسی جرگه را برانگیخته است. روزنامه به هر دو طرف پیشنهاد می‌کند در چنین شرایط حساس که مذاکرات صلح ادامه دارد، نیاز است تا حکومت و پارلمان به جای تقابل روی حل مشکلات تمرکز کنند و از اتهام بستن بالای یکدیگر دست بردارند. روزنامه مسیر با اشاره به قتل‌های هدفمند در کابل و برخی ولایات نوشته است هنوز هم این یک مسئله مبهم است و عاملان آن هم روشن نشده است. نویسنده تاکید میکند هرچند حکومت مسئولیت این حملات را بر دوش طالبان میاندازد، اما طالبان بارها دست داشتن در چنین حملات را رد کردند. نویسنده بیشتر این حملات را ایجاد وحشت و هراس عنوان کرده و نوشته است ممکن تلاش ها برای تخریب کردن روند صلح باشد و با این حملات نشان دهند که یا طالبان به تعهداتشان عمل نمی کنند و یا هم گروه های دیگری وجود دارد که جدا از طالبان به جنگ ادامه می دهند. نویسنده مسیر می افزاید اگر هر دو طرف واقعا چنین اسناد و شواهد دارند که نشان دهد طرف مقابل به این حملات دخیل هستند، آن را با مردم شریک سازند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد مشکلات پرچوی های برق نوشته است. سرمقاله نویس نوشته است با وجود کمک های گسترده جامعه جهانی در 20 سال گذشته، هنوز هم مشکلات کمبود برق به شمول کابل در برخی شهرهای بزرگ حل نگردیده است و حالا هم کدام اطمینان وجود ندارد که این مشکل در آینده نزدیک حل می‌گردد. روزنامه خطاب به برشنا شرکت تاکید می‌کند در توزیع برق عدالت را در نظر گیرد و آن کارمندان را از وظیفه برکنار کند که به خواست خود برق را توزیع می‌کنند.
با سرد شدن هوا، مردمی که توان خرید لباس گرم نو را ندارند به بازار لیلامی یا دست دوم مراجعه می‌کنند. بازار لیلامی در شبرغان رونق گرفته، زیرا این لباس ها هم ارزان و هم مدرن می باشند. اما استفاده از لباس لیلامی بعضی اوقات سبب امراض جلدی هم می شود. خبرنگار رادیو آزادی از شبرغان گزارش می دهد.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمدیم اینجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمدیم اینجا مغازه یک جمپر 1500 است اینجا 100 روپیه میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس‌های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که هست از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح میدهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم میپوشه یک بوشیه این بهتر است. یک بوشیه دو 60 درجه سانتیگراد دمایشین بوشیه دو دوست او گرم بوشه باز تخته و پرتا.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن میپوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خاص‌تر هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
و حال هم گزارش از تلاش های یک دختر جوان در زیمبابوه که از راه ورزش تلاش دارد جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را بگیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان به مواد مخدر جلوگیری کند. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر افریقایی و جهان هم رایج است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ناصیرا شاه دختر جوان تکواندوکار از زیمبابوه است. او که باشنده شهر حرار است میگوید با این ورزش از ازدواج های زود هنگام دختران نوجوان و اعتیاد آنان به مواد مخدر جلوگیری کند.
من تکواندو کار میکنم و میخواهم زمینه ازدواج های زود هنگام را بگیرم. میخواهم استفاده سو از مواد مخدر را متوقف بسازم، زیرا بسیاری از نوجوانان با مواد مخدر آغشته هستند. از همین رو می خواهم آنان را با تکواندو مصروف بسازم.
او می گوید بسیاری از دختران که هم سنفی هایش بودند حال ازدواج کرده و صاحب فرزندانند و این وضعیت برای او رنج آور است. به همین دلیل ناصیرا شاه هر روز پس از انجام تمرینات ورزشی درباره ضررهای ازدواج زود هنگام با دختران و والدینشان صحبت می کند. دختران در زیمبابوه با علاقمندی می خواهند مهارت‌های ورزشی مانند مشت و لگد زدن را بیاموزند. در حال حاضر بر اساس قوانین زیمبابوه نه دختران و نه پسران اجازه دارند پیش از سن 18 سالگی ازدواج کنند.
قبلا قوانین زیمبابوه سن دختران برای ازدواج را 16 سال تعیین کرده بود، ولی محکمه قانون اساسی این کشور در سال 2016 این قانون را لغو کرد. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر افریقایی رایج است. از سوی هم فقر و شیوع ویروس کرونا در افریقا بر خانواده ها فشار آورده تا دختران جوانشان را به ازدواج وادارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
خانواده قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواهان تأمین عدالت است و از حکومت می خواهد که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در حادثه خاشرود که ده ها شده در اثر حمله هوایی نیروهای افغان رخ داد، دو روز پیش حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. مقامات محلی در ولایت فاریاب می گویند یک مهاجم تبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شده. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح شب گذشته یک اراده تانک مملو از مواد انفجاری را در ولسوالی المار فاریاب که می خواستند انفجار دهند، اما پیش از رسیدن به هدف دو سرنشین آن از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این زنان کارمندان قول اردوی شاهین بودند. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. و هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرد. این انتقال چند روز پیش از آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در هند صورت می گیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه فکر نو با جوانان را امروز فراموش نکنید که از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر امروز نشر می شود. در برنامه امروز استفاده از سوشل میدیا یا رسانه های اجتماعی مطرح است. چطور می توان از این رسانه ها استفاده کرد و چی نواقص و بهبودی های دارد؟ این را فراموش نکنید. برنامه رادیو آزادی را ادامه بدیم و حالا هم میز مدور رادیو آزادی را می شنوید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده اعلام کرده که تا 15 جنوری 2000 نیروی امریکایی از افغانستان به خانه برخواهند گشت. اگر چنین شود، تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان از 4500 به 2500 خواهد رسید. طبق توافق 29 فوریه پارسال میان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، تمامی نیروهای امریکایی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان با تروریسم مبارزه و با القاعده قطع رابطه کنند. ناتو هم گفته که در ماه فوریه وزیران دفاع این پیمان در مورد ماندن یا نماندن در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. خروج هزاران سرباز امریکایی از افغانستان اوضاع امنیتی روان در این کشور را چقدر تغییر خواهد داد؟ چه تضمینی وجود دارد که طالبان از جنگ با نیروهای افغان دست بردارند و در میان آزمون و ابهام و پیچیدگی اوضاع چه فرصت یا فرصت‌های وجود دارد؟ با کارشناسان بحث می‌کنیم در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی از فرانسه، و ضیا مجید، جنرال متقاعد از اتریش، مهمان برنامه هستند. آقایان خوش آمدید. جنرال مجید، خروج 2000 نیروی آمریکایی از افغانستان چقدر بر اوضاع جاری تأثیر خواهد گذاشت از لحاظ امنیتی نظامی؟
من تصور نمی کنم که تأثیرات بسیار مؤثر داشته باشه بر آمدن قوت‌های خارجی از افغانستان، به خاطر اینکه حال فصل زمستان است و در فصل زمستان به صورت عمومی جنگ‌های گوریلایی که اکمالاتشون محدود است فعالیت‌هایشون هم محدودتر میشه و به خاطر این من فکر نمی کنم که اینا زیادتر بتونن موفقیت‌های نظامی کمایی کنن. اگر تا او وقت قوت‌های نظامی دولتی یعنی افغانستان اگر اینا تجهیز شوند با اسلحه مدرن‌تر در برابر طالبان، شاید تا اوایل بهار جنگا شدیدتر شروع شود و اگر اینا اسلحه بهتر به دست بیارن امکان دار موفقیت به دست بیارن. در غیر از او جنگا دوام میکنه در هر نقطه افغانستان.
جناب جنرال، میدونین که اداره ترامپ تصمیم گرفته که تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش بده. او هم 5 روز پیش از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده، این اقدام کار اداره بایدن را در ارتباط با افغانستان آسان خواهد ساخت یا سخت؟
من فکر میکنم مشکلات زیادتر با وجود بیاره، برای اینکه فعلا مذاکرات در دوحه دوام داره و این تأثیر بسیار عمیق داره در این مصاحباتی که یا صحبتایی که در دوحه هست.
خب سوال ایست که بگذارین از جناب فرهادی بپرسم که وقت نیروهای آمریکایی کاهش بیابه از 4500 به 2500، چقدر میتونه کار اداره آینده ایالات متحده به رهبری جو بایدن را در افغانستان مشکل بسازه از نظر شما؟
خب مشاور امنیت ملی جو بایدن که 10 روز بعد مقرر میشه، آقای جک سولیون یک انترویوی کرده 10 روز پیش برای فرید زکریا در CNN و در اونجا گفته که ما یه قراردادی را که در 29 فوریه 2020 با طالبان بسته شده ایره میشناسیم. یعنی که گفت که یک قرارداد وجود داره که در اون قرارداد طالبان مجبوریت هایی دارن که مهمترین ایشی است که رابط خود امرای القاعده قطع کنن و با حکومت افغانستان در مذاکرات صلح داخل شون و امریکا مجبوریت هایی داره. مجبوریت های امریکا عبارت از خروج قشونش است. در حقیقت آقای بایدن هم میخواهد که قشون امریکا از افغانستان خارج شود. در ماه جولای 2020 یک انترویوی کرده بود در وقتی که کاندید بود و گفته بود که من حاضر نیستم که قشون امریکا را در افغانستان بگذارم برای از این که ارزش ها را دفاع کنه. مسئله تروریسم است. اگر ما از طرف تروریسم دل ما جمع باشه، ما از افغانستان خارج میشیم و این کار گفته که ما از خارج هم کرده میکنیم، لازم نیست که در داخل افغانستان باشیم. پس روحیه حکومت بایدن هم همی است که این قرارداد که امرای طالبان بسته شده که امریکایی از افغانستان براین، این قرارداد حکومت بایدن هم به این اهمیت و ارزش قائل است. چرا؟ به خاطر که در او قرارداد یک رکن بسیار مهم است که در حال خروج طالب نصر امریکایی فرم میکنن، نصر ناتو فرم میکنن و یک سال است که تقریبا 11 ماست که یک عسکر ناتو و یک عسکر امریکایی کشته نشده در افغانستان و ناتو هم سر امریکا فشار میاره که اینمی قرار داده ما خوش داریم، ما میخواییم از اینجا خارج شویم و عسکر ما در اینجا کشته نشه، چون ما این جنگ دیگه به مردم خود توجیه کرده نمیتونیم. و در حقیقت یک چیز خوب است به خاطر که یک فشار میاره سر طرفین مسئله افغانستان که باید موضوع خود از راه گفتگو حل کنند و هیچ کس بهتر است که پلانگذاری نکنه که جنگ ادامه بیفته بین طالبان و حکومت کابل. هر دویشان افغانان هستند و افغانان بین خود باید یک راه حل پیدا کنند گرچه یکی دیگر خوش نداشته باشند.
جناب فرهادی، همونطور که شما اشاره کردین، طبق توافق 29 فوریه بین ایالات متحده و طالبان، حمله های طالبان بر نیروهای بین المللی در افغانستان به اساس گزارش ها متوقف شده، اما جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان به شدت ادامه دارد در مناطق مختلف. حال با کاهش بیشتر نیروهای آمریکایی در افغانستان، چه تضمین وجود دارد که طالبان جنگ در برابر نیروهای افغان را کاهش بدن یا ای که از جنگ بیخی دست بکشن؟
متاسفانه هیچ تضمینی وجود ندارد. طالبان در 18 سال گذشته از راه خشونت در حقیقت پیش آمدن و مهمتر شدن و برای حکومت افغانستان در 18 سال گذشته به تدریج یک مشکل شدن. وقتی هم شد که 100,000 خشون خارجی در افغانستان بود و طالبان شکست نخوردن، 2000 نفر این طرف با اون طرف وقدر فرق نمی کنه، به خاطر که قبل از این از ماه مارچ 2020 به این طرف قشون امریکا فعال نیستن در جنگ های زمینی، به خاطر کووید اینا از بیز خود از پایگاه های خود نمی برآمدن، تنها در مشاوریت بودن از راه کامپیوتر و همچنان در بعضی حملات هوایی خودشان اگر طالبان نقص میکردن قرارداد است هم میگرفتن، چون که بین امریکا و طالبان هم یک قرارداد زیر خشونت است، اما بسیار شرایط مخصوص داره که طالبان باید در شهرهای بزرگ عمل نکنه. در حقیقت بعد از خروج خارجی ها از امریکا امکان داره که جنگ دوام کنه و نه امریکا نه ناتو نه هیچ کس اهرم فشار نداره که باز امریکا افغانا را بگه که با انگلیسان جنگ نکنه. یگانه اهرم فشار کمک اقتصادی است که او تنها سر حکومت افغانستان است، به خاطر که فعلا اروپا مثلا طالبان کمک اقتصادی نمیکنه. اگر اروپا هم بگه که جنگ نکنیم که ما حکومت اقتصادی را ختم میکنیم، برای طالبان هیچ فرق نمیکنه و برای حکومت افغانستان فرق میکنه، به خاطر که بودجه حکومت افغانستان یک سیش توسط اروپایی ها تمویل میشه از راه بانک جهانی و خود اروپایی ها که راستن کمک می. پس یک حالتی هست که جامعه بین‌المللی فعلا به صورت غیر مستقیم فشارهای میاره روی هر دو طرف برای از این که قوای نظامی استفاده نشه و مسئله افغانستان با مذاکرات حل شود. همسایگان هم همین را میخواهند. ایران و پاکستان خصوصا و روسیه از امریکا درخواست کردند که شما پیش از اینکه میبرین باید افغانستان استقرار داشته باشه. اگر استقرار نداشته باشد برای هر کدام از این ممالک مشکلات امنیتی ایجاد شده میتونه از افغانستان، خود از این ممالک هم قواهای نیابتی دارن در افغانستان و بعضی کشورهای دورتر از اینجا مثل هند و اینا هم بازی های سیاسی دارن که امکان داره که جنگ در افغانستان بیشتر شعله ورد شده. پس بهترین راه همی است که هیچ کدام از این گزینه ها نشه و مذاکرات شعله موفق شود.
تشکر از شما جناب فرهادی از این نکته نظرتان. بحث خود را ادامه میدیم، تا لحظات دیگر بیشتر صحبت میکنیم در مورد این که در مجموع چقدر میتونه، چی فرصت‌های میتونه وجود داشته باشه برای بیرون رفت از وضعیت با توجه به اینکه ابهام‌ها و چالش ها و پیچیدگی های وجود دارد در وضعیت. طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی از فرانسه و ضیاء مجید جنرال متقاعد از اتریش مهمان برنامه هستند. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در کنار صاحب نظران شما هم میتونین نظر بدین از مردم در نقاط مختلف افغانستان. پرسیده ایم که از طرفهای مذاکره کننده در دوحه قطر مشخصا چه میخواهند، دیدگاه های مردم را بشنویم در این مورد و زود برمیگردیم.
من احمد شاه هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکو مرکز ولایت غور. خواست و آرزوی همیشگی مردم افغانستان ختم جنگ و کاهش خشونت ها حداقل در 20 سال اخیر بوده. بارها مردم افغانستان از طالبان خواستند که خشونت هایشان را کاهش بدن، خشونت ها را توقف بدن و با مردم حکومت افغانستان صلح کنند. تنها آرزوی مردم ختم جنگ و ختم خشونت در کشور است.
محمد گل پویا، یکی از شهروندان ولایت غور، یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زن و جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردهایی است که در طی 19 سال با تلاش‌های فراوان و حمایت جامعه بین الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظ از این دستاوردها به یک نتیجه‌ای برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوزجان، حفظ دستاوردهای زنان و اینکه زودتر به یک نتیجه‌ای برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
ما هستیم از شهر مزار شریف. از آیت مذاکره کننده با طالبان می‌خوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما می‌خوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آریا هستم از شبرغان. آل هم خوشنطای دامه داره زمانه که مذاکرات جریان است و طبعا 100% در صورتی که به نتیجه بانه مذاکرات خوشنطا بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
خب نظریات مردم را شنیدین. حتی با وصفی که روند صلح بین افغانها در قطر در ماه سپتامبر پارسال آغاز افتتاح شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده. جنرال مجید، طالبان چی میخواهند؟
طالبان فعلا فقط در صدد از ایستند که جنگ بیشتر دوام بدن تا سر میز مذاکره در یک موقف بالاتر قرار داشته باشند. اما مهم ایست که مراکز امن طالبان در افغانستان نیست، اکثرا در پاکستان است و پاکستان رول بسیار بارز در جنگ های افغانستان داره و در اکمالاتشان و در فعالیت های نظامی شان. بهترین راه به نظر من است که بالای دولت پاکستان فشار آورده شود تا فعالیت های نظامی و قرارگاه های امنی از اینا را از پاکستان برچیده شود. روی ازی در مذاکرات دوحه هم بسیار تأثیر عمیق داره. اگر در اونجا مذاکرات پاکستان فشار بیاره سر طالبا، امکانات ازی هست که یک رای حل پیدا شد برای مذاکرات.
خب طبق توافق بین امریکا و طالبان، می دانیم که همه نیروهای آمریکایی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرطی که طالبان با تروریسم مبارزه بکنند و نگذارند که هیچ گروه منافع ایالات متحده و متحدانش در افغانستان یا از خاک افغانستان به خطر بیندازه. اما چقدر واقع بینانه به نظر میرسه آقای فرهادی که طالبان بیایند و آشکار بگویند که با القاعده مثلا قطع رابطه کردن؟ وعده طالبان در مورد مبارزه با تروریسم چقدر واقعی به نظر میرسه از دید شما؟
خب امریکا استخبارات زیاد داره و به این نتیجه رسیده که طالبان تقریبا همه روابطشون با القاعده قطع شده و مخاطر است که این معاهده را امضا کردن و طالبان هم تانستن که در این 11 ماه امریکایی ها را در قبال از این معاهده راضی نگه دارن. بله، بعد وقت غزنی در بعض جاها در جنوب افغانستان طالبان باز هم دیده شد که با طالبان با القاعده ارتباط داشتن. القاعده هم خودش یک چیزی است که ضعیف شده میره و بالاخره طالبان یک نیرنگش خواهند زد که روابط خود کاملا همراه القاعده قطع کنن، به خاطر که طالبان هیچ وقت یک مقصد تروریستی بین‌المللی نداشتن. طالبان همیشه در پی قدرت در خود افغانستان بودن و ساختن طالبان توسط پاکستان در سال 1994 یعنی 26 سال قبل برازی بود که یک دستگی در افغانستان به بعد از هرج و مرج بعد از خروج شوروی و افغانستان و پاکستان بتونه که بهتر کنترل کنه منابعش و راههایش به آسیای میانه برای صادرات خود. طالبان به اون وقت یک حکومتی داشتن که به زنان مشکلات زیاد خلق کرده بودن، یعنی زنان کار نمی‌کردن. یک عهد تاریک تاریخ افغانستان است و دو خواهر ما که از شمال افغانستان پیغام گذاشته بودن همین رو گفتن که ما می‌خوایم که به او عهد تاریک دوباره بر نگردیم. فشار روی پاکستان آوردن بسیار مشکل است، به خاطر که امریکا و اروپا دوستی های خود با پاکستان دارند و در این 20 سال در حقیقت فشار ناوردن، با وجودی که کلگی میفهمید که پایگاه های طالبان در پاکستان است. پس بعد از این هم من انتظار ندارم که امریکا یا اروپا با روی پاکستان کدام فشار دیاره، برعکس اعلامیه های یک جایی دادن و زلمه خلیلزاد نماینده صلح امریکا 18 سفر کرده و پاکستان و برازی که مسئله افغانستان به صورت حل شود که قابل قبول پاکستان هم باشد. خود حکومت افغانستان روی پاکستان هیچ هرم فشار نداره، چندان نداره، روی ایران هم نداره. یک حکومت است که تقریبا وقتی که اگر جامعه بین‌المللی تنها بگذارش باز اوقدر گزینه ها نمی داشته باشه. این تأسف است اما یک حقیقت است.
تشکر از این. خب شما در جریان هستین که به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مصاحبه کرد با تلویزیون سی ان ان و 4 نکته را برجسته کرد در او، ای که باید تعریف شود که منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چیست و گفت که هیچ کس رد پای دوباره هراس افغانان را نمی خواهد. خوب از دید شما جنرال مجید، برای فعلا که صحبت میکنیم با توجه به آنچه که میگذره، منافع امنیتی امریکا در افغانستان و منطقه چی میتونه باشه؟
منافع امنیتی و امریکا به هیچ که اولا باید القاعده و داعش را اینجا باز هم سازمان نگیرن و قدرتشان بیشتر نشه و دوم که نگاه سوکلیشی باید این منطقه را بدست داشته باشن تا منافعشان در اینجا تضمین شه.
تشکر از پاسخ کوتاهتان و همونطور که گفتیم رئیس جمهور نیره هم گفت که هرگاه جو بایدن رئیس جمهور تازه امریکا بخواه شمار نظامیان را در افغانستان کاهش بده، روند خروج باید به گونه‌ای باشه که هر دو طرف روی آن توافق داشته باشند. خب جناب فرهادی، با توجه به این نکته، امریکا هم با حکومت افغانستان که شریک استراتژیکش از توافق امضا کرده و هم با طالبان در همو 29 فوریه، حال اگر قرار باشه که همه نیروهای امریکایی از افغانستان برون شوند، یک سوال اینجا مطرح میشه که چه ساختار سیاسی باید در افغانستان وجود داشته باشه که هم زینفعان محلی، هم زینفعان ملی و هم زینفعان منطقه‌ای و بین المللی رویش توافق داشته باشند. مثلا نظام جمهوریت، امارت، حکومت موقت که برخی در موردش حرف میزنن و برخی دیگر مثل رئیس جمهور غنی پیوسته ردش میکنن و میگوین چون این چیز منتفی است.
خب شما یادآوری کردین قراردادی که امریکا با طالبان و با افغانستان امضا کرده، امکان داره که امریکا با پاکستان هم یک قرارداد امضا نکرده داشته باشه که جنگ افغانستان به طور تمام شود که در افغانستان یک حکومت شراکتی بیاید بین طالبان و دیگران. و در حقیقت اگر شما اعلامیه های ناتو و اروپا و اینا را هم تحقیق کنین، همین میگن که جنگ افغانستان نه طالبان میبرن نه حکومت میبره و باید است که یک معامله سیاسی بین هر دو طرف شود. یعنی در حالی که افغان ها هنوز هم در دو قطب مخالف هستن و یکی دیگر به حرفهای خوب یاد نمی کنن، برای جهان خارج این جنگ یک جنگ داخلی شده و مثل که در افریقا جنگ های داخلی بوده در کشورها و خارج آمده و رفته و باز وضع بهتر شده یا بدتر شده، اما اینا مسئولیت از این جنگ و بعد از خروج خود نمیگیرند و فشار زیاد دارن برای از این که بین طالبا و حکومت آقای غنی یک ائتلاف بیه. طالبا به جمهوریت اعتقاد ندارن، سیستمشان نیست، و سیستم از اونا آل خوی امارت هم نمیخواین، گفتن ما نمیخواییم امارت، اما یک سیستم میخواین نزدیک به چیز کویت باشه یا یک چیز باشه که یک شورای باشه در اونجا و یک سیستم خود امارات متحده امریک، اتحاد متحده از تو قطر، اینا امارات هستند در حقیقت، اینا تو پارلمانی ندارن مثل که امروز افغانستان داره. و یادآور شیم که باقی دنیا همراهشان تعامل داره، همراه عربستان هم تعامل داره، اونا تو پارلمان انتخابی ندارن، همراه کویت هم داره. یک وقت میرسه که باقی دنیا میگه که و ما مربوط نیست که شما چی سیستم انتخاب میکنین، جمهوریت است انتخاب میکنین. این در میز مذاکره نظر به این که کی در میدان جنگ سر کی زور شده، متاسفانه مسئلهش حل میشه.
تشکر از این، منتظر میمونیم که حال مذاکرات ادامه داره که نتیجه در این مورد چه خواهد شد، بحثا در این مورد ادامه داره. آقای فرادی، در دقایق دیگه که به پایان بحث مانده، کوتاه، در میان این همه ابهام و پیچیدگی، آیا فرصت یا فرصتهای هم هست که گام باشه برای جلو برای افغانستان؟
بله، فرصت همی است که یک راه میانه پیدا شود که رهبرها را از هر دو طرف به این نظر برسانه که چرا قدر ما زیاد سر ادامه جنگ فکر میکنیم و چرا یک انعطاف نمیکنیم به یک راه میانه صلح. صلحی که همه گیر خوش بسازه امکان نداره، در دنیا یک چیز دیده نشده. و اگر رو تو یک صلح را ما مذاکره کنیم که 3 تا 5 سال بگیره، هر روز تقریبا 35-36 نفر کشته میشه در افغانستان و این عموم میشن جوان هاستن و در عقب خود فامیل ها دارن، بیوه ها دارن. دیروز یک جوان کشته شده، 5 اولاد.
فرصت ما بسیار اندک است جناب فرهادی، بسیار تشکر از شما. گفتین راه میانه باید پیدا شود. جنرال مجید، شما هم اگر بخواین چیز اضافه بکنین، چی چیز میتونه مایه دلگرمی باشه در چنین حال احوال؟ بسیار کوتاه لطفا.
بهترین را به نظر ما هم نیست که باید یک راه میانه جستجو شود و دولت کابل و طالبا به یک نوع به توافق برسن و یک دولت مشترک جور کنن تا صلح و آرامش افغانستان بیه.
بسیار تشکر از شما ضیاء مجید، جنرال متقاعد در اتریش، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی در فرانسه. از شما هم تشکر که تا این دم با رادیو آزادی بودید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.